واقعیت هایی در مورد ایدز. رابینز: اکنون بیایید در مورد ایدز صحبت کنیم. بیشتر مردم می ترسند که مبادا هنگام آزمایش خون ناگهان مبتلا به ایدز تشخیص داده بشن. اما همونطور که من و شما می دونیم، این آزمایش ها برای تشخیص آلوده بودن به ویروس ایدز نیست، بلکه برای تشخیص اینه که آیا در خون اونا پادتنهایی مرتبط با این ویروس وجود داره یا خیر. چوپرا: این یک نوسیبوه. رابینز: دقیقاً. در شرایط کنونی ایدز به گونه‌ای در جامعه ما ترویج پیدا کرده که گویی قرار همچون طاعون ما رو نابود کنه. این ترس باعث شده که مردم رابطه جنسی با محبوبشون رو به چیزی پیوند بزنند که میتونه اونا رو از بین ببره و به کودکان ما در مدرسه چنین چیزهایی یاد داده میشه. نمیدونم با دکتر دویزبرگ، استاد دانشگاه بروکلی و یکی از کاشفان ویروس‌های اولیه آشنا هستید یا نه. اون بر این باوره که ویروس HIV عامل بیماری ایدز نیست و بر همه کسانی که این باور رو ترویج میدند میتازه و از نظر من اون کاملا برای این کار واجد صلاحیته. چوپرا: بله، HIV شاید بتونه عامل زمین ساز در میزبانی مستعد باشه. این بیماری علت مادی نداره. این ویروس شاید بتونه عاملی نهایی در برانگیختن این بیماری در کسی باشه که مستعد اونه. رابینز: چه عاملی اونا رو مستعد میکنه؟ چوپرا: تعبیر و تفسیر اونا از واقعیت‌های زندگیشون. رابینز: یعنی همون افکار، احساسات، باورها و سبک زندگی اونا؟ چوپرا: بله، کاملا. رابینز: پس قضیه به این سادگی ها هم نیست. چوپرا: درسته. در واقع من بیماران بسیاری دارم که به بیماری به اصطلاح ایدز، این برچسبیه که ما به اون میزنیم، مبتلا هستند، اما از بیشتر مردم ساکن شهر بوستون سالم ترند، تا اونجا که در 10 سال گذشته حتی سرما هم نخوردند. رابینز: ولی کسی به اونا گفته به این بیماری مبتلان و اونا این رو به خورد خودشون دادن. چوپرا: بله، اما این برچسب و آزمایش خون HIV مثبت نشانه بیماری نیست. رابینز: به گفته دکتر دویزبرگ ثابت شده بیشترین کاری که ویروس HIV از نظر بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی میتونه انجام بده اینه که از هر 10,000 سلول کمکی یکی رو از بین ببره. چوپرا: بله، این ویروس این روند رو به کمک افکار، باورها، عواطف، ایده ها و تعبیرها و تفسیرهای خود ما تسهیل میکنه. رابینز: و ما روزانه سلول هایی به مراتب بیشتر از اون تعداد که ویروس HIV از بین میبره جایگزین میکنیم. با وجود این، مردم نتایج آزمایشی رو که حتی آزمایش تشخیص ویروسی نیست که بتونه این تعداد اندک سلول ها رو از بین ببره به عنوان تشخیص ابتلا به ایدز میپذیرن. به ما بگید وقتی مردم این رو میپذیرند چی به سرشون میاد؟ چوپرا: وقتی اون رو میپذیرند باعث وقوع اون میشه. رابینز: شاید به مصرف داروی AZT روی آورند که عوارض جانبی اون تضعیف دستگاه ایمنی بدنه. چوپرا: نتیجه اون مشوش شدن ذهن و ترس و وحشت فراوونه. رابینز: احتمالاً برخی از کسانی که این سخنان رو میشنوند، حتی کسانی که به حرفه پزشکی اشتغال دارند، خواهند گفت این دو مغزشان تاب برداشته. شاید در مورد شما چنین حرفی نزنند، اما در مورد من حتما خواهند زد. چه چیزی ما رو در دام ترس و وحشت اسیر نگاه می‌داره؟ دامی که ما رو به این یا آن متکی می‌کنه و باعث میشه سلامتیمون رو در جایی بیرون از خودمون جستجو کنیم. چوپرا: نظام باورهای اجتماعی، خواب نما و شرطی شدن به دست جامعه، شستشوی مغزی، فرهنگی، دینی و اجتماعی. همونطور که گفتید این یک دامه، یک دام واقعی. چون در زندان دست کم میشه میله های زندان رو دید، اما در این مورد حتی میله ها هم پیدا نیست. روانشناسان این پدیده رو سرسپردگی عقلی کورکورانه مینامند، زیرا فرد چیزی را کورکورانه دنبال میکند، اون رو واقعی میپنداره و در اون وا میمونه. رابینز: راه رها شدن از این دام چیست؟ هوشیاری؟ چوپرا: بله، هوشیاری کامل و بی حد و مرز تا بدانی تو گستره تمام امکانات هستی و این توانایی را داری که همه چیز را بیافرینی. تو شعبده باز پشت شعبده و آفریننده پشت آفرینش هستی. باید به درون خودت بازگردی و به آفریدن ادامه بدی. باید آگاهیت رو گسترش بدی. رابینز: به باور شخصی من، درست یا غلط، بزرگترین راه نفوذ در مردم چیزیه که اون رو همرنگی با جماعت میخونیم. به این معنا که وقتی مردم مطمئن نیستند چه کار باید بکنن، به دوروبر خودشون نگاه میکنن تا ببینن دیگران چه کار میکنند. وقتی امروز به جامعه خودمون نگاه میکنیم، جامعه بسیار ناسالم رو میبینیم که در اون از هر دو نفر یک نفر به دلیل بیماری قلبی از دنیا میره و از هر سه نفر یک نفر به سرطان مبتلاست. بیگمان برخی سبک‌های زندگی که مردم در پیش گرفتند، رژیم غذایی نامناسب، دوری از ورزش، استرس، افکار منفی، نبود شادی و غیره باعث این امر شده و روز به روز دامنه اون گسترده تر میشه. برای نمونه ماجیک جانسون، بازیکن معروف بسکتبال که کاملا جوان و سالمه، روزی برای بیمه عمر خودش اقدام میکنه و آزمایشی میده. آزمایشی که به گفته دکتر لاری مایک، اگر نتیجه اون در مورد فردی دیگر جنسگرا مثبت نشون داده بشه، از هر 10 مورد 9 مورد اون نادرسته. همچنین در 10% موارد اگر فردی سالم تشخیص داده بشه، این تشخیص نادرسته. این آمار رو دقیقاً به یاد ندارم، اما ما با موقعیتی روبرو هستیم که شخصی مثل ماجیک جانسون همچون گذشته احساس سلامتی میکنه. چوپرا: اگر او دیگر جنسگرا باشد که بیگمان هست، محال است به این بیماری مبتلا باشد. او آزمایشی داده است که فقط... رابینز: آزمایشی با قالب غربی است. چوپرا: بله، آزمایشیه که جواب اون میتونه به غلط مثبت باشه. در واقع اغلب اونها این گونه‌اند. رابینز: جالب اینجاست که زندگی مردم همون دقیقه‌ای که این آزمایش رو میدن از این رو به اون رو میشه. چوپرا: بله، این در نتیجه تأثیر خودآگاهی همگانی ماست. خودآگاهی همگانی ما واقعیت رو هر گونه که تعبیر کنه اون رو می آفرینه. لابد ماجرای میمونهایی رو که در جزیره زندگی می کردند و واکنشهای 100 میمون رو شنیدی. رابینز: بله شنیدم. اما برای آشنایی خوانندگان ماجرا رو برای ما بازگو کن. پیش از هر چیز به ما بگو این ماجرا در کدوم جزیره اتفاق افتاد. چوپرا: در یکی از جزایر ژاپن. ماجرا از این قراره که پژوهشگران در محل زندگی گروهی از میمونها مقداری سیب زمینی شیرین قرار دادند. اما چون سیب زمینی ها به سنگ ریزه و خاک آغشته بودند، میمونها نمیتونستند اونها رو بخورن. 6 ماه بعد میمونی جوان کشف کرد که اگر سیب زمینی رو در آب رودخونه بشوره میتونه اون رو بخوره. بلافاصله چند میمون جوان دیگه از اون تقلید کردند و روش شستن سیب زمینی رو به کار بردند. اما میمون‌های مسن‌تر صبر کردند تا ببینند آیا این روش مد جدیدیه که در میان میمون‌های جوان باب شده یا چیز دیگه‌ایه. در هر حال پس از اینکه تعداد میمون‌هایی که این روش رو به کار بردند از آستانه‌ای معین گذشت، ناگهان رفتار همه جمعیت میمون‌ها تغییر یافت. رابینز: گویا این اتفاق در جزایر دیگه نیز افتاد، در حالی که هیچ ارتباطی بین میمون‌ها نبود تا بتونن از راه مشاهده از یکدیگه الگو برداری کنن. چوپرا: بله، وقتی 100 میمون به اون جمع پیوست، ناگهان به دلیل گذشتن از آستانه‌ای معین، همه میمون‌ها به درست بودن اون رفتار باور پیدا کردند. رابینز: این پدیده رو از دیدگاه علمی چطور میشه توجیه کرد؟ حتی وقتی چیزی در میان مردم مد میشه، همین روند رو میشه مشاهده کرد. جدای از تأثیر رسانه‌ها، گاهی بدون وجود هیچ ارتباطی مدهایی در جاهای مختلف دنیا خود به خود گسترش پیدا می‌کنه، یا چندین دانشمند در جاهای گوناگون بدون اینکه ارتباطی با هم داشته باشند همزمان به کشفی بزرگ نائل میشن. چوپرا: به گمانم این نوعی سازوکار تکامله. ما الان به مرحله تازه‌ای از تکامل پا گذاشتیم. همونطور که یوناس سالک میگه، تکامل زیستی ما به پایان رسیده و اکنون در مرحله پسا تکامل زیستی یا همون تکامل خودآگاهی به سر میبریم که سرانجام به تکامل خودآگاهی خودآگاهی خواهد انجامید. در این مرحله ایده ها نیروی تکامل میشن، نه ژن ها. ژن ها کار خودشون رو به پایان رسوندن و اینک نوبت رویدادهای غیر مادی زمانی و مکانی رسیده تا تکامل بشر رو شکل بده. اون همون تفکر جمعی ماست. وقتی دیوار برلین فرو ریخت، من بر حسب تصادف در برلین شرقی بودم. همه مردم از این رویداد خوشحال بودند و به هم پیوستن دوباره دو آلمان و فروپاشی کمونیسم رو جشن گرفته بودند. در این بین چشمم به تابلوی نئون خورد که روی اون از زبان کارل مارکس نوشته بود: متاسفم رفقا، این فقط یک ایده بود. رابینز، از این عبارت خوشم اومد، اما باور شخصی من از روی کشفیاتی که در کارم انجام دادم اینه که اون چه دست کم در سطح رفتار انسان رو به سوی میرونه نیاز به گریز از درد و میل به کسب لذته. برخی چنان به گریز از درد به هر قیمتی پایبندند که ترجیح میدن دردی رو که میکشند تحمل کنند، اما با چیزهای ناشناخته روبرو نشن، زیرا اون درد رو دست کم میگیرن و با راههایی برای کنار اومدن با اون آشنان. من خودم بارها دیدم کسی به اختلالی که در بدنش داره برچسبی میزنه و از اینکه دارای اونه بسیار خوشحاله. آیا شما هم تا کنون با چنین موردی برخورد کرده اید؟ چوپرا: بله، باید بگم بسیار تأسف باره. ما در وداها گفتاری داریم که مضمون اون اینطوره: تو نیازمند رهایی هستی، رهایی از شناخته و دانسته. شناخته قالب سفت و سخت شرطی شدنهای گذشته و نوعی دامه. اگر بخوایم از این دام رها بشیم، باید در هر لحظه از زندگی به سوی ناشناخته گام برداریم، تا اون وقت در قلمرو ناشناخته اون چه رو که میخوایم بیافرینیم، زیرا ناشناخته گستره همه امکاناته. رابینز: اما برای بیشتر مردم ناشناخته منبع ترس و وحشته. از نظر اونا ناشناخته به معنای آسیب و درده و به همین دلیل دوست ندارن به سوی اون خیز بردارن. چوپرا: تنها چیزی که باید از اون ترسید شناخته است، زیرا دام شناخته است نه ناشناخته. ناشناخته تمام گزینه‌های پیش روست. رابینز: با شما موافقم. بذارید دوباره به موضوع بیماری ایدز بازگردیم. دلیل تمرکز من بر ایدز اینه که علاوه بر این که ایدز امروز در صدر اخبار قرار داره، استعاره نیرومنده. وقتی به ماجیک جانسون نگاه میکنیم، میبینیم که اون رو به مصرف داروی AZT وادار کردن. چوپرا: بسیار تأسف انگیز و مسخره است. رابینز: تأثیر داروی AZT بر بدن چیه؟ چوپرا: داروی AZT دستگاه ایمنی بدن رو بیش از پیش نابود میکنه و عوارض جانبی بیشماری داره. آمارهایی در دسته که نشون میده این دارو در دراز مدت هیچ تأثیری در بهبود یا توقف پیشرفت این بیماری نداره. رابینز: گویا این دارو در آغاز پس از آزمایشی کوتاه مدت از طرف مجامع پزشکی پذیرفته شده. چوپرا: پای پول زیادی در میونه. رابینز: همچنین من چندی پیش در مقاله‌ای خوندم که اگر کسی تا کنون آمپولی حاوی گاما گلوبلین تزریق کرده باشه، چوپرا، نتیجه آزمایش ایدز اون به غلط مثبت نشون داده خواهد شد. رابینز: بله. چوپرا: غیر از گاما گلوبلین، پادگن‌های بسیاری در محیط وجود دارند که میتونن به غلط نتیجه آزمایش ایدز رو مثبت نشون بدن. در حقیقت من الان بیماری دارم که یکی از رکوردداران ورزش شناست و همچنین به رکورد شکنی ادامه میده. اون هم با شرایط مشابهی روبروه و آزمایش ایدز وی مثبت تشخیص داده شده، اما به این بیماری مبتلا نیست. رابینز: من غیر از ایدز هیچ بیماری نمیشناسم که وجود پادتن اون در خون به معنای مبتلا بودن به اون باشه. در واقع وجود پادتن در خون نشانه اینه که بدن وظایف خودش رو به خوبی انجام میده. اینطور نیست؟ چوپرا: وجود پادتن در خون کسی نشانه اونه که اون در معرض پادگن قرار گرفته. فقط همین. در مورد بیماری ایدز ما حتی نمیدونیم که آیا پادگن رابینز عامل بیماریه یا نه. چوپرا: HIV پادگنی ویژه است. هزاران پادگن با ساختاری مشابه وجود داره که میتونه همون پادتن رو به واکنش واداره. رابینز: همچنین 167 بیماری وجود داره که همون نشونه های ایدز رو دارن و روز به روز دایره شمول این بیماری گسترش مییابه. چوپرا: بله، ما در حال ساختن هیولایی از اون هستیم. رابینز: بزرگترین هیولا از نظر من ترسه. در جایی تعریف زیبایی رو از استرس از شما خوندم. گفته بودید استرس بر پایه رویدادهایی که پیرامون ما روی میدن ایجاد نمیشه، بلکه زمانی ایجاد میشه که ما رویدادی رو نوعی تهدید و خطر تعبیر کنیم. چوپرا: استرس در واقع تعبیر و تفسیر ما از تهدیدهای فیزیکی یا فیزیولوژیکیه. استرس نه در ماست و نه در محیط، بلکه در تلقی ما از رویدادهای زندگیه. دکتر کن پلتیر تشبیه آموزندهی در این مورد به کار میبره. اون میگه اگر کسی موج سواری ماهر باشه، هر موجی برای اون لذت آور و هیجان انگیز خواهد بود. رابینز: و مواد بیوشیمیایی متناسب با اون رو تولید خواهد کرد. چوپرا: بله، اما اگر آمادگی نداشته باشه، نخستین موج حکم بلا و بدبختی رو برای اون خواهد داشت. پس میبینیم که یک محرک واحد میتونه هم تهدید کننده و استرس آور باشه و هم لذت بخش و نشاط آور. راه چاره چیست؟ رابینز: بیایید دوباره درباره راه چاره صحبت کنیم. به ظاهر راه چاره اینه که همواره وارد میدون بشیم و به دنبال ناشناخته بریم. پیوسته در جستجوی چیزی باشیم که من اون رو آگاهی ژرف میخونم، یعنی دانشی که به ما کمک میکنه به دنیا با نگاهی گسترده تر و ژرف‌تر بنگریم و رویدادها رو با این نگاه تعبیر و تفسیر کنیم. چوپرا: و بیاموزیم که چطور از تعبیرها و تفسیرهای خود آگاه بشیم. تو این رو به خوبی به مردم آموزش میدی. به اونا نشون میدی که به دلیل برخی پاسخهای شرطی تداعی عصبی در واقعیتی بسته و محدود موندن. پس کافیه اون رو با پاسخ شرطی تداعی عصبی دیگه‌ای جایگزین کنی. بسیار مهمه که به مردم این آگاهی رو ببخشیم که هرچی در زندگی از سر میگذرونن در نتیجه تعبیرها و تفسیرها و یادواره‌های معینیه که در اون موندن. پس کافیه اونها رو تغییر بدید. در ژرفای وجود ما واقعیتی نهفته است که باید راهی برای رسیدن به اون ایجاد کنیم. بسیار مهمه با اون جنبه از وجودمون که در موضع تغییر نیست تماس پیدا کنیم. رابینز: جزء جاودان وجودمون. چوپرا: بله، تا کنون فقط در مورد بدن و ذهن صحبت کردیم، اما در ما چیزی وجود داره که نسبت به بدن و ذهن آغازین تر است و اون همون روحه. ما تجربه کننده هستیم، نه تجربه. در هر تجربه‌ای بخشی از وجود من همچنان بدون تغییر میمونه و اون همون تجربه کننده است. اگر بتونیم هنگام از سرگذروندن هر تجربه‌ای تجربه کننده رو پیدا کنیم و با اون تماس پیدا کنیم، در خواهیم یافت که تجربه کننده اصلی شاهدی خاموشه که هیچ تغییری نمیپذیره. اون بخش بی تغییر وجود ماست. رابینز: بخشی از وجود ما که با ترس آشنا نیست. چوپرا: بله، زیرا تمام ترس ها از ترس از مرگ سرچشمه میگیره. اما این بخش از وجود ما نامیرا، تغییر ناپذیر، ناب و مطلقه. رابینز: در واقع شعور و خودآگاهی ماست که سرنوشت جسمانی، عاطفی، روانی و روحی ما رو رقم میزنه. اگر به این آگاهی برسیم که میتونیم سکان هدایت شعور و خودآگاهیمون رو در دست بگیریم، اون وقت میتونیم کارگردان تمام رویدادهای زندگیمون باشیم. چوپرا: بله، خودآگاهی گستره تمام احتمالات ممکن و بالقوگی مطلقه. انیشتین میگفت در فیزیک جدید گستره تنها واقعیته و گستره زنجیره از تمام حالتهای ممکن اطلاعات و انرژیه که در شکل رویداد مکانی زمانی نمود پیدا میکنه. بنابراین میشه گفت ما همه گستره هستیم. رابینز: آیا از گستره واحد صحبت میکنید؟ چوپرا: بله، تمام مواد گستره انرژی و اطلاعات هستند که از گستره واحد سرچشمه میگیرند. همه چیز از این گستره پدید میاد و لایه زیرین و پس زمینه ما همین گستره واحده. برخی این گستره رو روح مینامند، برخی شعور و خودآگاهی و برخی خدا. حقیقت اینه که درون ما ژرفایی وجود داره که اندیشه های ما و کلن همه چیز از اونجا برمیخیزه. اگر یاد بگیریم با اون ارتباط برقرار کنیم. رابینز: شما چطور این کار رو میکنید؟ چوپرا: من تمرین مراقبه میکنم، مراقبه فرابر یا TM. همیشه به بیمارام سفارش میکنم کمی وقت صرف کنن تا همونطور که با اشخاص دیگه ملاقات میکنن با خودشون نیز ملاقات کنن. به اونا میگم شما در دنیا کارهای بسیاری انجام خواهید داد و افکار بسیاری از سر خواهید گذروند، اما در نهایت شما بودنی انسانی هستید، نه تفکر یا عملی انسانی. پس اندکی برای بودن با خود وقت صرف کنید و سپس از این حالت خارج شوید. اگر خودتون رو با اون بودن و جنبه روحانی خودتون همگام کنید، درباره همه چیز احساسی متفاوت خواهید داشت. سه کلید ارتباط با جزء جاودان وجود. رابینز: سه کلید قرار گرفتن در اون حالت و احساس متصل بودن به اون بخش از وجود ابدی خیش رو که چشیدن طعم راستین زندگی رو امکان پذیر میکنه در اختیار ما قرار بدید. چوپرا: بذارید در این باره گفتاری بسیار زیبا رو از فرانس کافکا نقل کنم. نیازی نیست کاری انجام دهی، فقط بنشین و گوش بده. حتی لازم نیست گوش بدهی، تنها منتظر بمان. اصلا منتظر هم نمان، بلکه آرام و خاموش باش تا جهان نقاب از چهره برگیرد و رخ بنماید، تا شادمانی را همچون فرشی پیش پای تو بگستراند. رابینز: بسیار زیبا بود. نکته‌ای که من میتونم به اون اضافه کنم اینه: اون وقت هیچ قضاوتی نکن. از خودت نپرس آیا کار من درسته؟ آیا این تجربه واقعیه؟ چوپرا: بله، هیچ قضاوتی نکن. ما همه روزهامون رو با قضاوت کردن، تعریف و توصیف نمودن و برچسب زدن سپری میکنیم و در پایان هم به همه چیز وصله‌های ناجور میزنیم. دقایقی رو بدون برچسب زدن، داوری کردن، تعریف و توصیف نمودن، ارزیابی و تعبیر و تفسیر کردن بگذرون تا ناگهان رها بشی. سنخهای بدنی. رابینز: اکنون بیاید کمی در مورد الگوها صحبت کنیم. در طب آیورویدایی تقسیم بندی هایی در مورد سنخهای بدنی افراد صورت گرفته که میتونیم با استناد به اونها در خودمون از نظر روانی، عاطفی، فلسفی، روحی و سلامتی جسمانی تعادل ایجاد کنیم. ممکنه درباره سه سنخ بدنی اصلی صحبت کنید؟ میدونم که در مجموع 10 سنخ بدنی وجود داره. چوپرا: از سه سنخ بدنی اصلی یکی واتا نام داره که ویژگی اون سوخت و ساز تنده. در این سنخ همه چیز در حرکت و به سرعت تغییر میکنه. چنین اشخاصی در شرایط عادی به همه چیز واکنش فوری نشون میدن و انسانهایی پرشور، سرزنده، خیال پرداز و شوخ هستند. اگر این گروه در شرایط استرس آور قرار بگیرن، به اضطراب، بیخوابی، لرزش، گرفتگی عضلات، به هم خوردن نظم عادت ماهیانه، یبوست و اسهال دچار میشن. اینا همون کسایی هن که میگن من میتونم هر چی دوست دارم بخورم و اصلا چاق نشم. قطب مخالف واتا کافا نام داره که ویژگی اون سوخت و ساز کنده. این گروه در شرایط عادی افرادی هستند آسانگیر، بیخیال، مهربان، با احساس، اما در شرایط استرس آور به هر چه دم دستشان باشد پناه میبرند. چه آن چیز غذا باشد، چه نوشیدنی، چه روابط انسانی و غیره. اینا همون کسایی هن که میگن من حتی با نگاه کردن به غذا چاق میشم. سنخ بعدی پیتا نام داره که ویژگی اون سوخت و ساز آتشینه. در اینجا اصل زیربنایی آتیشه. این گروه کسایی هن مثل تو، سر و زباندار، پردل و جرأت و تأثیر گذار. رابینز: یادم باشه بعدن از خجالتتون در بیام. چوپرا: حتما یادت نره. اگر این گروه در شرایطی استرس‌آور قرار بگیره، این ویژگی‌ها در شکل زخم معده، فشار خون بالا، حملات قلبی و غیره بروز میده. رابینز: همچنین خشم و عصبانیت و سرخوردگی. چوپرا: بله، در حالت تعادل شور و انرژی نشون میدن و در حالت عدم تعادل خشم، سرخوردگی و ناشکیبایی. اگر این سه گروه در راهبندان گیر بیفتند، یکی مضطرب می شود، دومی خشمگین و سومی ممکن است به موسیقی گوش دهد. ما نه به خود رویدادهای زندگی، بلکه به نشانه هایی که خودمون ساختیم واکنش نشون میدیم. این الگوها بیانگر وجود گرایش های روانی فیزیولوژیکی معین در مردمه. چند روز پیش که من در یه روز برفی به فرودگاه شیکاگو رفته بودم، ناگهان اعلام شد که به سبب طوفانی بودن هوا پرواز ما لغو شده. در این لحظه مردم سنخ واتا به سوی پیشخان دیگه‌ای هجوم آوردند تا برای پرواز بعدی بلیط تهیه کنند. پیتاها مشت‌های خودشون رو روی میز می‌کوبیدند و بر سر خانومی که لغو پروازها رو اطلاع داده بود فریاد می‌کشیدند. اما کافاها سلانه سلانه به سوی بوفه راه افتادند تا بستنی بخورند. رابینز تا با خوردن غذا و خوراکی با استرس‌هاشون به مقابله برخیزند. چوپرا: بله. پس می‌بینیم که چطور واکنش ما در سطحی چنین گسترده شرطی شده. رابینز: بذارید موضوع رو روشن‌تر کنیم. آیا هر سه اینها در ما وجود نداره؟ آیا یکی از اونها در ما غالب نیست؟ بیگمان با سنخ‌های بصری، شنیداری و جنبشی آشنا هستید. چوپرا: بله. ما هر سه رو در خودمون داریم و یکی بر ما غالبه. در واقع ما ترکیبی از اونها هستیم و در مجموع 10 سنخ بدنی با ویژگی‌های بصری، جنبشی، شامه‌ای، ذائقه‌ای و غیره وجود داره. رابینز: گویا کافاها از سنخ بدنی بسیار جنبشی هستند. چوپرا: بله، و در این حال شامه‌ای و ذائقه‌ای نیز هستند. رابینز: برای همینه که اونا به پناه آوردن به غذا گرایش دارند. چوپرا: بله، در حالی که واتاها شنیداری هستند و پیتاها بصری. رابینز: همچنین اگر درست یادم باشه واتاها لامسه‌ای و جنبشی نیز هستند. چوپرا: بله، درسته. رابینز: بذارید در این باره کمی بیشتر صحبت کنیم. اگر یادم باشه به تفاوت‌های دیگه‌ای نیز اشاره کرده بودید. برای مثال واتاها برای زمان خوردن غذا اهمیت قائلند. بد خوابن، به راحتی تغییر می‌پذیرند و گویا نسبت به سرما نیز حساسند. درست میگم؟ چوپرا: بله. واتاها دارای پوستی خشک هستند و رگ‌هاشون برآمده است تا اونجا که برجستگی تاندون زانوهاشون کاملاً پیداست. سوخت و سازشون تنده، همواره در حرکتن و نسبت به سرما حساسن. اونا لامسه‌ای، جنبشی و شنیداری‌اند. کافاها انسان‌های عاطفی‌اند. چربی زیادی زیر پوستشون دارن. پوستشون مرطوب و خنکه و رگ‌هاشون برآمده نیست. این گروه گرایش بیشتری به حبس ادرار، دیابت و چربی خون دارن. از نظر عاطفی ممکنه بسیار مالکیت طلب و دلبسته باشن. واتاها به راحتی مضطرب و نگران میشن، اما پیتاها که درشت استخوان و عضلانی هستن به دلیل مزاج آتشیشون در شرایط استرس آور تمام ویژگی های عنصر آتش رو در شکل خشم، سرخوردگی، حسادت و چیزهایی از این قبیل بروز میدن. رابینز: همچنین اونا گرمایی هستن. همسر من همیشه از سرما به خودش میلرزه، اما من از گرما آتیش میگیرم. چوپرا: شما پیتا هستید و او واتا. رابینز: کاملا حق با شماست. چوپرا: واتاها خنک و خشک هستند. کافاها خنک و مرطوب و پیتاها گرم و مرطوب. رابینز: پس وقتی همسرم رو ببینم به اون خواهم گفت من گرم و مرطوب هستم عزیزم. عامل ایجاد عدم تعادل. رابینز: اکنون به ما بگید چه چیزی در این سه عدم تعادل ایجاد میکنه. چوپرا: استرس. در نهایت همه از استرس برمیخیزه. رابینز: اجزای این استرس چیه؟ چوپرا: اینه که چطور با محیط، مردم، موقعیت‌ها و شرایط پیرامون کنش و واکنش میکنیم. رابینز: یعنی استرس عاطفی، استرس جسمانی ناشی از کمخوابی، استرس ناشی از تغذیه نادرست؟ چوپرا: در حقیقت دو یا سه عامل رو باید در نظر گرفت. چطور رفتار میکنیم، چطور فکر میکنیم و چطور میخوریم و چه میخوریم. چگونگی رفتار بر آهنگ زیستی ما تأثیر میذاره. زندگی چرخه ای از فعالیت و استراحته. بنابراین استراحت عمیق پایه‌ای برای فعالیت پویاست و فعالیت پویا پایه‌ای برای استراحت عمیق. اگر ما روزی سرشار از فعالیت مفید و پویا رو بگذرونیم، هنگام شب خوابی عالی خواهیم داشت. درست مثل بچه ها. اگر به رفتار بچه ها نگاه کنیم میبینیم که اونا بسیار خودجوشن و در لحظه زندگی میکنن. وقتی کودکی به خواب بره رفته. خواب خوش یعنی همین. به همین گونه استراحت عمیق پایه‌ای برای فعالیت پویاست. اگر کسی خواب‌آلود باشه قادر نخواهد بود کاری رو درست انجام بده. ما هم به استراحت نیاز داریم و هم به فعالیت، چون عملکرد طبیعت بر محور چرخه استراحت و فعالیته. پس کافیه به نشانه های راحتی و ناراحتی که بدنمون بروز میده توجه کنیم. اینا سرنخ‌هاییه که جهان با خرد بی‌نهایتش در اختیارمون قرار داده. سرنخ‌هایی که بسیار ساده‌اند. در جهان فقط دو نشانه وجود داره. یکی نشانه راحتی و دیگری نشانه ناراحتی. رابینز، نشانه درد و نشانه لذت. چوپرا، یا خوشی و ناخوشی. نشانه‌های بدنت رو دریاب، نشانه‌های راحتی رو چند برابر کن و از نشانه‌های ناراحتی دور شو تا به گونه‌ای رفتار کنی که اون رو رفتار درست خودجوش بنامیم. یعنی پاسخ درست و درخور به موقعیت‌هایی که در هر لحظه از هستی پیش میاد. در وجود ما پردازشگری وجود داره که داده‌های اون در مقایسه با داده‌های تفکر منطقی دقیق‌تر و درست‌تر و معتبرتره. کافیه با اون همگام بشیم و سرنخ‌های اون رو دنبال کنیم تا رفتار و عادت غذاییمون رو درست کنیم. هیچ حیوانی در جنگل وجود نداره که از توصیه‌های وزارت بهداشت آمریکا در مورد کمترین نیاز بدن به کلسیم سر در بیاره. رابینز، شاید به همین سببه که اونا به پوکی یا سرطان استخوان مبتلا نمیشن. چوپرا، یا به دیگر بیماری‌های استخوان. رابینز، پیشتر از شما پرسیدم که چطور میتونیم به جایگاهی برسیم که بدونیم ما خالق دنیای خودمون هستیم. به نظر میرسه یکی از راه‌های اون دوباره کودک شدنه. چوپرا، بله، مثل یک کودک شدن. رابینز، بچه‌ها بسیار کنجکاون و به هیچ چیز مقید نیستن. ما زندگی رو با کودکی آغاز میکنیم و در پیش رومون کاملا بازه. اون وقت هرچی آموخته هامون افسون تر میشه، در بسته و بسته تر میشه تا اینکه فقط کورسوی نوری از اونجا به ما میتابه. چوپرا، بله، اون وقت در شناخته وا میمونیم. راه تعادل. رابینز، اکنون راه های تعادل پیدا کردن رو به ما بگید. این سه سنخ از چه راه هایی میتونه به تعادل برسه؟ چوپرا، بله، راه های تعادل. برای مثال در مورد غذا خوردن، غذاهایی که واتاها رو آروم میکنه غذاهای شیرین، ترش و شوره. البته منظورم از شیرین شیرینی شکلات نیست، بلکه مزه‌ایه که کربوهیدرات‌ها بعد از خوردن ایجاد میکنن. کافه‌ها با مزه‌های تند، تلخ و گس به سادگی به تعادل میرسن و پیتاها، رابینز، آیا به اون دلیله که اونا به عدم تحرک و موندن در یک حالت گرایش دارن و شما میخواید تحریکشون کنید؟ چوپرا، درسته. مزه‌ها حالت‌های اطلاعاتی هستن که طبیعت در اختیار ما قرار میده و ما از مزه‌ها برای دست یافتن به اطلاعاتی که در غذاها نهفته است استفاده میکنیم. و اما سنخ بدنی پیتا با مزه‌های گس، تلخ و شیرین به تعادل میرسه. واتاها به دلیل اینکه سوخت و سازشون تنده به استراحت و همچنین نظم و ترتیب بیشتر در زندگی نیاز دارن. پیتاها نیازمند دقت بیشتر هستند. کافه‌ها میتونن مدتی طولانی دوام بیارن و تحملشون زیاده. اگر کسی اینها رو نمیدونه، رابینز، کافیه ببینه چه چیزی در مورد اون مؤثره. چوپرا، بله، به ندای درون خودش گوش کنه. شعور بدن اوج نبوغ و آینه شعور جهانه. اگر به اون گوش کنی، به تو دقیقاً میگه که چه کار کنی. اما اغلب مردم برای گوش دادن وقت صرف نمی کنن. رابینز، آرام گیر و گوش ده، نه؟ چوپرا، بله، آرام گیر و گوش ده. رابینز، و مراقبه کن. من چندی پیش به دلیل شیوه تعبیر و تفسیر رویدادهای زندگیم و ضرب العجل هایی که برای انجام شدن کارها تعیین می کردم، خودم رو زیر بار استرسی شدید قرار داده بودم. برای رهایی از این وضع همراه با اعضای خانوادم چند روزی برای مسافرت به شهر آسپن رفتم. در روزهای نخست همون حالت پیشین رو داشتم، اما پس از 3 یا 4 روز اقامت در اونجا و سپری کردن اوقات و استراحت کردن در دامن طبیعت پربرف، چنان بود که گویی چوپرا، به جزء جاودان وجودت رخنه کردی. همه ما در وجودمون جزئی جاودان داریم. وقتی کسی عاشق میشه، گذشت زمان هیچ مفهومی براش نداره. رابینز، آیا اصلاً چیزی به اسم زمان وجود داره؟ چوپرا، نه. توماس گولد یکی از برجسته‌ترین فیزیکدانا و تئوری پردازا در زمینه مفهوم زمان میگه گذشت زمان صرفاً رویدادی روانیه. رابینز: ساخته و پرداخته خود ماست. چوپرا: بذارید در این مورد ماجرایی رو تعریف کنم که چندی پیش گزارش اون رو در جایی خوندم. 7 کارگر معدن در معدنی در آلمان به دام افتاده بودن. یکی از اونا که ساعتی به دست داشت، برای کاستن از نگرانی دیگران هر 2 ساعت که میگذشت به دوستاش میگفت 1 ساعت گذشته. پس از یه هفته که کارگران نجات پیدا کردن، همگی زنده مونده بودن، مگر همون که ساعت به دستش داشت. اون جمع دوستانش رو وا داشته بود توافقشون رو در مورد ماهیت عینی زمان تغییر بدن، اما خودش در تعبیری ویژه از زمان بسته مونده بود. رابینز: مثال بسیار گویایی بود. بیشتر ما به جای اینکه زمان رو یار خودمون بکنیم، از اون دشمن می‌سازیم. در یکی از کتاب‌های شما خونده بودم که بیشتر مردم بیش از هر زمان دیگه‌ای در نخستین روز هفته می‌میرن. چوپرا: بله، در ساعت 9 صبح نخستین روز هفته. این یکی از کمالات خارق‌العاده و بی همتای انسانه. رابینز: کمالات؟ چوپرا: بله، زیرا فقط انسان چنین هنری داره. هیچ حیوانی تفاوت بین دوشنبه و سه‌شنبه رو نمیدونه. رابینز: شما این وضعیت رو به رضایت شغلی و تأثیر اون بر سلامتی افراد نسبت میدید؟ چوپرا: بله، مهمترین عوامل زمینه‌ساز و پیش آگاهی دهنده بیماری‌های قلبی و حمله قلبی عبارتند از 1. رضایت شغلی، به این معنا که آیا فرد هیچ مقصود و هدفی رو در زندگیش دنبال میکنه یا نه. 2. اون چه احساس شادمانی نامیده میشه. میتونیم بریم از مردم کوچه بازار این 2 پرسش ساده رو بکنیم. 1. آیا شما هیچ هدف و مقصودی در زندگیتون دارید؟ 2. آیا آدمی شاد هستید؟ اگر آنان به این 2 پرسش پاسخ مثبت بدن، آدمهایی سالم خواهند بود. رابینز: و اینکه آیا اونا آدمی شاد هستند یا نه، برمیگرده به اینکه خودشون رو چطور برای تعبیر و تفسیر رویدادهای زندگیشون سامان میدن. این همون اتفاقیه که در کارگاه آموزشی دیدار با سرنوشت من میفته. شرکت کنندگان در این همایش 3 روزه مردمی دردمند هستن، چون خودشون رو وارد بازیهایی کردن که نمیتونن برنده اون باشن. هیچ پیشامدی در زندگی اونا رو شادمان نمیکنه. اون وقت، وقتی این بازی رو طبیعی میکنیم، زندگی اونا چهره دیگه‌ای به خودش میگیره. چوپرا: پیش از هر چیز اونا باید به این آگاهی برسن که خودشون این وضع رو به بار آوردن. رابینز: بله، اما بیشتر مردم آگاه نیستند. همگرایی. رابینز: اکنون کمی درباره همگرایی با ما صحبت کنید. این پدیده برای من بسیار شگفت‌آوره. چوپرا: چشم. لابد تا کنون پرواز دست جمعی پرنده ها رو در آسمون دیدی و شاهد بودی که چطور همشون ناگهان همزمان با هم مسیرشون رو تغییر میدن. رهبر گروه هیچ زمانی در اختیار نداره تا با فرستادن علائمی به دیگران به اونا بگه ما میخواییم به چپ یا راست بپیچیم. اونها این کار رو همزمان با هم انجام میدن، چون بسامد مغز همه اونها یکیه. حرکت گروهی ماهی ها هم همینطوره. اونها چنان در کنار هم حرکت میکنن که گویی موجودی واحدن. همچنین اگر نوزادی رو کنار سینه مادرش قرار بدیم، پس از مدتی ضربان قلب و آهنگ تنفس کودک با مادر یکی میشه. یا اگر من و تو در مورد موضوعی با یکدیگه موافق باشیم و اون وقت مغزمون رو به یک دستگاه نوسان نما متصل کنیم، قادر به تشخیص این نخواهیم بود که کدوم امواج مغزی متعلق به من و کدوم متعلق به توه. وقتی هم 2 نفر عاشق یکدیگه باشن یا روابطی نزدیک و صمیمی بینشون برقرار بشه، همگرایی رخ میده. رابینز: و این پیشامد در بعدی غیر مادی رخ میده. یادم میاد در مورد کوارک ها خونده بودم. چوپرا: بله، اگر چند آونگ رو با هم به حرکت در بیاریم، پس از مدتی همه اونها با آهنگ یکسان حرکت میکنن. اگر چند زن در زندان یا در دیر با هم زندگی کنن، مدتی بعد دوره عادت ماهیانه اونها مثل هم میشه. در جهان گرایشی وجود داره که اطلاعات به گونه یک نواخت روان میشه. اگرچه ما خود را موجوداتی بی همتا میپنداریم که دارای اندیشه مستقل هستیم. نیچه میگفت: خیال میکنی تو هستی که میاندیشی، ولی حقیقت آن است که بیشتر اوقات تو اندیشه میشوی. رابینز: این هم از انسانی که خود را خالق رویدادهای زندگی خیش می‌داند. چوپرا: مگر اینکه بدونیم با وجود این ما میتونیم بر اون شعور فراگیر و گسترده تأثیر بذاریم. این هدف همون کاریه که من و شما انجام میدیم. رابینز: دقیقاً همینطوره. چوپرا: که بر اون شعور فراگیر تأثیر بذاریم تا بتونیم دنیای بهتری بسازیم و مقصود و هدف بیشتری به اون ببخشیم. و هدف زندگی باید گسترش شادمانی باشه. رابینز: و راه انجام این کار اینه که مردم رو توانمند کنیم تا به یاد داشته باشند که سرچشمه و آفریننده همه چیز خود اونها هستند. چوپرا: تا اون وقت از سطح فردی به سطح جمعی و زیستی گسترش پیدا کنند. رابینز: هر قدر افراد بیشتری به این آگاهی برسن، جمعیتر و فراگیرتر خواهد شد. چوپرا: اون وقت همه دنیا تغییر خواهد کرد. راه روین تن شدن. رابینز: راه روین تن شدن چیست؟ چوپرا: تدافعی رفتار نکردن. دفاع از دیدگاهی رو که داری کنار بذار تا اون وقت هیچ حمله‌ای بر ضد تو انجام نشه. گفتاری در وداها هست به این مضمون: آنگاه که به طور کامل در حالت عدم خشونت قرار گیریم، تمام موجودات پیرامون ما خشم و خشونت را کنار خواهند گذاشت. وقتی آریا ریشی به جنگل میره، پرنده ها روی پاهاش میشینن، مارها از سر و گردنش بالا میرن و هیچ صدمه‌ای بهش نمیزنن، چون هیچ موجودی در پیرامون اون احساس خشونت نمی کنه. بیگمان با هورمون‌ها آشنا هستی، همون هورمون‌هایی که در نتیجه حالتهای عاطفی گوناگون ما ترشح میشه. رابینز: و بوی اونها رو میشه حس کرد. چوپرا: بله، اگر در اتاقی به چند موش شوک الکتریکی بدیم و سپس اونها رو از اتاق خارج کنیم، موشهای جدید همین که وارد اتاق بشن دچار وحشت میشن، چون بوی هورمون ترس به مشامشون میخوره. رابینز: انسانها نیز چنینن. چوپرا: بله، هر حالت عاطفی هورمونی ویژه داره که با تراوش از بدن بر دیگران اثر میذاره. این که میگم وقتی وارد اتاق شدم فضای پرتنشی رو حس کردم، واقعیتی فیزیولوژیکیه. یا وقتی میگیم وارد معبد مقدسی شدم و احساس آرامش و عشق و صفا کردم، یا نمیدونم چرا هر وقت فلانی رو میبینم در تنم لرزه میفته. امرسون میگه هستی تو با چنان صدایی بلند در گوش من فریاد میزند که نمیتوانم حرفهایت را بشنوم. این نیز واقعیتی فیزیولوژیکیه. رابینز: بیگمان با تغییر مساعد فضا آشنا هستید. من همین دیروز در جایی نزدیک اینجا چنین تجربه‌ای رو در حضور 2900 نفر از سر گذروندم. حالت بسیار شگفت‌انگیزی بود. هدف من اینه که وقتی وارد جایی میشم بتونم فضای اونجا رو در یک آن تغییر بدم. اون وقت به مردم نشون بدم که من به تنهایی این کار رو نکردم، بلکه اونا نیز امکان اون رو برای من فراهم کردن و در هر زمان و محیطی میتونن این کار رو برای خودشون نیز انجام بدن. این به محیط وابسته نیست، بلکه خود تو هستی که چنین وضعیتی رو پدید میاری. تو میتونی محیط رو به هر شکلی که بخوای در بیاری. میتونی در این دنیای نامطمئن منبع اطمینان بشی. چوپرا: درسته، چون محیط همون کالبد گسترش یافته ماست. ما این محیط رو جهان میخونیم، اما اون کالبد کیهانی منه و این کالبد شخصی من. من به همون اندازه که میتونم بر جسمم تأثیر بذارم، بر اون نیز میتونم تأثیر بذارم. اگر من قادر هستم با سر سوزنی اراده انگشتامو حرکت بدم، میتونم این کار رو با کالبد کیهانی خودم نیز انجام بدم. رابینز: و این حقیقتیه که تمام استادای معنوی بزرگ در طول تاریخ بیان کردن و اون رو به کسایی که ایمانی برای درک و تجربه اون نداشتن نشون دادن. گویا در صدد هستید اثر جدیدی رو با عنوان خیشتن برتر، معجزه کامیابی درونی و بیرونی به بازار عرضه کنید. به ما بگید این اثر درباره چیه؟ چوپرا: درباره اینه که خواسته ما همون بالقوگی محضه که در جستجوی تحقق یافتنه. در این اثر توضیح دادم که نیروی نهفته در هر خواسته و آرزویی سازوکار برآورده شدن اونه. به بیان دیگه این اثر در این باره است که چطور به اون بخش از وجود خودمون که هر خواسته‌ای رو برآورده می‌کنه دسترسی پیدا کنیم. جهان رویایی بزرگی که باید در اون مشارکت کنیم. رویایی که بسیار شگفتی آور و سرشار از هیجان و سرگرمیه. هدف زندگی رابینز، قبل از پایان گفتگو چند پرسش دیگه نیز از شما دارم. هدف زندگی چیه؟ چوپرا، هدف زندگی گسترش شادمانیه. ماهاریشی میگه اگر از من بپرسن هدف زندگی چیه، خواهم گفت هدف زندگی سه چیزه: شفا دادن، شاد کردن مردم و برپایی صلح و آرامش. رابینز، خودتون رو در 10 سال آینده در کجا میبینید؟ چوپرا، در گستره تمام احتمالات ممکن. من در هر لحظه از هستیم به سوی ناشناخته گام برمیدارم. رابینز، بسیار زیبا گفتید. امیدوارم که ما هر دو با هم به عنوان دو دوست در این راه گام بذاریم. چوپرا، بله، البته. فرمونهای ما عالیه. رابینز، بله، همینطوره. میخواید از شما چطور یاد کنن؟ چوپرا، به عنوان کسی که تغییر و تحولی هر چند کوچیک در این دنیا ایجاد کرد. رابینز، شاید درست‌تر باشه بگیم کسی که تاکنون تغییرات بزرگی ایجاد کرده. به گمان من کسانی که این گفتگو رو میخونن با جایگزینی لذت به جای ترس، سفر تازه‌ای رو به سوی ناشناخته آغاز خواهند کرد. چوپرا، سپاسگزارم تونی. همنشینی با تو بسیار لذت بخش بود. رابینز، من هم از شما سپاسگزارم. خداوند پشت و پناهتان باشد. چوپرا، خداوند پشت و پناه شما نیز باشد.